خب این اعداد و ارقام کمی نخواهد بود در گستره شهر تهران. عرضم به حضورتون از شستشوی خودرو، خدمت رو از کنم، پارکینگ و پیاده روها جدا خودداری بشه، چرا که
خب ما این صحنه ها رو میبینیم چی کار باید بکنیم مهندس؟
به جای در واقع شستشوی با آب اون پاکیزگی و نظافت رو داشته باشن. اینا مواردی است که خیلی کمک به در واقع مصرف بهینه آب میتونه داشته باشه.
جمال سفری، ما اگر این صحنه ها رو ببینیم، مثلا خود من هفته گذشته روبروی سازمان صدا و سیما یک مغازه‌ای داشت، جلوی مغازه‌اش رو آب می‌گرفت. خیلی صمیمی با یک لبخند و لحن دوستانه رفتم ازشون، خواستم که آقا این کار شما توی این فصل حداقل کار مناسبی نیست، اگر کمکی هست بگید من انجام بدم آبو قطع کنید. باورتون میشه آب رو من گرفت و من مجبور شدم فرار کنم از اون محیط. آبش هم ماشاءالله تو منطقه فشار زیاد بود، هر چه من بود و آب دنبالم می اومد. مثال میشه اینها رو گزارش کرد؟ میشه اینها رو به سمع مسئولان رسوند؟
بله بله، پل ارتباطی 122 ما 122. آماده پاسخگویی 24 ساعته به شهروندان و مشترکین و محترم هست. یکی از موارد همین موردیست که از اتالی اشاره فرمودید، چنانچه عزیزان شهروند ما مشاهده کردن شهروندی حالا بیرویه داره خودرو شستشو میده، یا پارکینگ منزل یا پیادرو جلوی درب مغازه و محل کسبشو داره انجام میده، میتونن با این سامانه تماس داشته باشن. همکاران ما مراجعه میکنن و حتما با عزیزی که به هر حال توجه نداره،
همکارتون هم خیس میکنه من مطمئنم،
بار اول، بار دوم تذکر داده میشه، بار سوم انشاب اون دوست عزیز قطع خواهد شد.
آها، یعنی یک رفتار درست و منطقی.
بله
بسیار.
حضرت عالی مستعذر باشید که شرکت آب‌فاضلاب تلاش میکنه که به مشترکینش آموزش بده و فرهنگ سازی کنه که مشترکین نیاز نیست مصرف نکنند و قرار نیست که بر عدم مصرف تاکید بشه، بلکه ما همواره تاکید بر مصرف بهینه داریم که این آب و این نعمت الهی که در اختیار همه ما قرار داره به بهترین نحو.
البته تا زمانی میتونیم مصرف بهینه انجام بدیم که آب باشه، اگر اینچنین اتفاق بیفته و ما به اتمام ذخایر سدی برسیم دیگه به همون نقطه قطع آب خواهیم رسید و چقدر خوبه که مردم قبل از رسیدن به اون نقطه و تحمل اون فشارهایی که واقعا بر هیچ کس پوشیده نیست که چه اتفاق عجیب و غریبی میتونه بیفته زمانی که آب قطع بشه، ما این کار رو بتونیم مدیریت کنیم.
من ناچارم یه عدد رقمی رو خدمت
شما
عرض کنم. ببینید طبق مصرفی که در سیستم ها و سامانه های شرکت آب‌فاضلاب ثبت میشه، تهرانی های عزیز ما به طور متوسط 195 لیتر در روز هر نفر دارن آب مصرف میکنن. خب چنانچه الگوی مصرف در همین شهر تهران رعایت بشه،
بله،
به واقع 130 لیتر در روز به ازای هر نفر مصرف تعریف شده و الگوی مصرفی است که تعریف شده برای
شهروندان.
با چنین در حال توجهی و توجه به مدیریت مصرف و بهینه مصرف کردن، به راحتی ما میتونیم از این شرایط بحران گذر کنیم و کم آبی رو پشت سر بگذاریم. بله
انشالله. از شما خیلی ممنونم مهندس سفری گرانقدر و خدا قوت میگم به همه دوستانم و زحمتکشان آب‌فای تهران و ایران که دارن با همه وجودشون تلاش میکنن که در هیچ منطقه خدای نکرده قطعی آب شکل نگیره. دمتون گرم، سرتون سلامت باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم خدمت شما و عزیزان همکارتون خسته نباشید.
سپاسگزارم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا
Yeah. خیلی هم عالی. 18:35 به وقت تهران، پایتخت خوبی هاست و کماکان همراه لحظه های شما. تهران تعطیل نیست، رادیو تهرانه و از شما رفقامون هم پرسیدیم که رفیق یعنی چی؟ رفیق خوب یعنی چی؟ اصلا رفیق میخوایم یا نمیخوایم؟ اینو باید مشخص کنیم ببینیم به چه کاری میاد. و 30094 سامانه پیامکی مونه، 2265-2465 هم تلفن ارتباط مردمی مونه که میتونه تماس بگیرید و برای ما پیام صوتی بگذارید. خانم شهیده خیلی مثل این که حالشون خوب شد از این که اون مغازه داره محترم رو من آب پاچیدن و در برابر اختار این که آقا تو رو خدا آب و هدر نده خیسن نکنید، این گناه دارم، سرما میخورم.
سلام دارم خدمت تموم عزیزان. در مورد رفیق و رفاقت صحبت شده. خب رفیق واقعا اگر یک کهنه رفیق باشه خیلی ارزش داره. خدا شکر من از این رفیقا دقیقا سه تا رفیق دارم که واقعا رفیقم. فکر میکنم نزدیک 50 ساله که ما رفیق در رفت آمدهای خانوادگی با هم داریم. خدمت شما هست کنم. خب به درد هم واقعا میخوریم، یعنی اگر غمی باشه شادی باشه تو غم و شادی هم شریکیم. خب خدای محمد کنه که اون وظیفه رفاقت رو ما بتونیم انجام بدیم. برادر نزدیکتر رفیق با آدم و زودتر به داده آدم میرسه. من داود از محضر محضر هستم. بارگون شما سیدن خدا.
عمو داود عزیز، خوش به حال اون سه نفر، همون سه نفر رفیقی که شما رو دارن و شما رو به عنوان یک رفیق خوب و جانانه میشناسن و از معاشرت با شما لذت میبرن. الهی شکر، الهی که سایتون بالا سر رفقاتون باشه و از معاشرت با شما حظ کنن. خام چگینی هم من دارن سوال میکنن، میگن شما رفیق خوبتون کیه که با دیدنش حالت خوب میشه و احساس آرامش میکنید؟ بگم آی پاکزادی ها، بگم من که کوچیک تمامی مردی، شما و تیم نساجی مازندران من خیلی ارادت دارم بهشون، ولی من بهترین رفیقم خانوممه. راستشو میگم دیگه، دروغ چرا، در همه ی شرایط. بفهم بفهم، گفتم دیگه بفهم.
من علی بابا هستم، سلام عرض میکنم. مثل کشتی بین لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، عوامل و شنونده ها رو خصوص دارم. این دیگه آقای پاکستادیان و نیماجان عزیز، آقای لطمی. اما موضوع برنامه در اطور رفاقت، کلمه خیلی قشنگیه رفاقت. ببینید ماشین نوعش خوبه، آپارتمان نوعش خوبه، ولی رفاقت دوست خیلی کهنش خوبه. و چیزی که میتونم بگم، چون رفیق خوب البته خیلی کم پیدا میشه، شاید هم برای من اینطوریه. اگر کسی رفیق خوب داره، خواهشم اینه که دو دستی بچسب، چون کمیابه. متشکرم، خدا حافظ.
علی بابای عزیز، خیلی مخلصتم، ارادت دارم بهت. شما از اون رفیقای خوبی هستید که همیشه وقتی که سامانه پیامکی ما باز میشه و نگاه میکنیم که کدام رفیق اول پیام داده، نام شما رو میبینیم، پرچمتون بالاست. علی بابای دوست داشتنی و خوشحالیم که شما رو داریم. خانم جیران هم پیام دادن و گفتن سلام به همه خوبان، روزتون پر از آرامش. سلام جناب پاکزادیان گرامی و امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای پاکزادیان از اتاق فرمان سلام شما رو علیک گفتن و گفتن آبجی جیران چرا تماس نمیگیرید ما صدای شما رو بشنویم و برای مخاطبینمون هم پخش کنیم. خانم شهیدان به من میگن که گول ذهنتو نخور تا میتونی غذا بخور. چش
دوستیست که این بوغلمون تغییر چهره و تغییر رنگ نده. با تشکر، دکتر محمد توحیدی هستم، استاد ریاضی دانشگاه. درسی که بهش علاقه دارید، خدا نگهدار شما و خداحافظ شما.
آقای دکتر خیلی ممنونم از شما. اون درسی که من بهش علاقه دارم عربی بود. حالا نمیدونم شما استاد کدام یکی از درس‌های مورد علاقه من هستی، اما خب دیگه ما تو ورزشگاه ها و تماشاچی داریم، تماشاگر نما هم داریم، رفیق داریم، رفیق نما هم داریم. این قدرت تشخیص ماست که نشون میده که ما کجا داریم درست عمل میکنیم، کجا داریم به سمت خطا میریم. خانم میرانی از جیهون هم همراه ما سلام کردن به همه رفقای تهران تعطیل نیست و گفتن که رفیق خوب هرگز لطمه نمیزنه. رفیق من رادیو و موجی‌ها و شنونده های برنامه قشنگ، برنامه های قشنگ رادیو تهرانه. شما خیلی به ما لطف دارید خانم میرانی گرانقدر و الهی شکر که شما رو به عنوان یک رفیق و همراه داریم. ما شنونده ای ارزشمندی داریم با نام مادر بزرگ همیشه منتظر. همین پیش پای شما تماس گرفتن با یکی از خطوطی که ما قابلیت ضبط صدا رو نداشتیم باهاش، ولی به همه شما مخاطبین عزیز سلام رسوندن و براتون آرزوهای قشنگ داشتن از خدای مهربون. مادر بزرگ همیشه منتظر، الهی که انتظارتون به سر بیاد. کماکان منتظر دریافت پیام های پر از مهر و عشق شما عزیزان به سامانه پیامکی و تلفن ارتباط مردمیمون هستیم در مورد موضوع جذاب امروزمون، یعنی رفاقت و رفیق، که برای هممون دستخوش کلی تغییرات و اتفاقات و خاطرات مختلف هست و هر کدام از ما اگر در مورد این موضوع بخوایم صحبت کنیم حداقل یک کتاب 30-40 صفحه‌ای میتونیم در مورد اتفاقات و خاطرات خوب و بدمون با رفقامون بنویسیم و توش کلی نکته و پند درست درمونه که میتونه شاید تو زندگی دیگران و کوچکترها هم به کار بیاد. اما ما اومدیم کارشناسیش کردیم و ارتباط مستقیم از طریق خطوط ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دارینی گرانقدر، کارشناس محترم حوزه روانشناسی. سلام میکنم به شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه تهران تعطیل.
من بعدم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. وقت بخیر دیگه هم به همه هموطنان عزیزم و امیدوارم هر جا که هستن سالم شاداب وطن درست باشن.
انشالله از برکت دعای شما و ممنون که همراه برنامه تهران تعطیل نیست هستید در عصر پنجشنبه گرم تابستان. خانم دکتر، رفیق اصلا معنای روانشناسی و روان شناختی داره برای ما انسان ها؟ بله. یک تعریف فقط.
بله بله آیه اتسام، رفاقت یا همون دوستی در واقع، یک رابطه عاطفی نزدیک و متقابل بین دو یا چند نفر رو بهش میگن دوستی یا رفاقت، که احساسهایی مثل احترام، اعتماد، حمایت، محبت توی این در واقع ارتباط میتونه تبادل بشه و در واقع یه رابطه ایست، یه چیزی که فراتر از آشنایی سطحی هست، یعنی بر اساس بعضن علایق مشترک، تجارب مشترک، نیازهای عاطفی مشترک و بر اساس اون شاکلهای شخصیتی، یعنی اون شاید ویژگی‌های اصلی که میتونه جذب کننده افراد باشه، حتی اگه همسو هم با هم نباشه میتونه در واقع پایه‌ریزی یک ارتباط عمیقی بشه که افراد با همدیگه دارن. ما ممکنه دوست آشنا زیاد داشته باشیم اما تعداد رفیق افراد ممکنه که محدودتر باشه و در واقع وقتی ما از رفاقت یا دوستی که یه مقدار عمق داره صحبت میکنیم داریم از افرادی که خیلی به ما نزدیکتر هستن در واقع صحبت میکنیم و ما با اونها میتونیم احساس راحتی بیشتر، احساس تعلق خاطر بیشتر رو داشته باشیم که بسیار هم البته در مسیر زندگی و سلامت روان خیلی به آدم کمک میکنه.
قطعاً این کمک کننده هست در بخش زندگی، اما گاهی هم آسیب زننده میتونه باشه. یعنی دقیقاً ما چند ثانیه پیش یک بخش صوتی از یکی از مخاطبینمون پخش کردیم که یه آقای دکتری بودن، گفتن که رفیق مثل بوقلمونه، یعنی همچین تعبیری داشتن در مورد رفیق، هر لحظه رنگ عوض میکنه. این ناشی از آن تجربیاتی است که به نقطه منفی رسیده. خیلی ها هستن که نقطه مثبتش رو دارن و به رفیقشون و به دوستشون اعتماد دارن. این ذهنیه یا تعریفه؟
ببینین، ما نمیتونیم بر مبنای گزارش یک نفر از مثلا یا یه تعدادی که مثبت بوده بگیم این خوبه، یا بر اساس گزارش یه تعدادی که منفی بوده بگیم این بده.
بله،
آسیب‌زا ما دوستی های سمی رو داریم، دوستی هایی که میتونه ایجاد استرس کنه، اضطراب کنه، تحقیر بشه فرد، عزت نفسش از بین بره و افراد اصلا اصطلاحا میتونن در واقع آسیب بسیار زیادی رو به هم دیگه بزنن و فروپاشی روانی رو به دنبال داشته باشه. اما چه اتفاقی میفته که رفاقت ها رفاقت منفی میشه و یا اون گزنش دوستی نیست، در واقع دشمنی که در قالب دوست میتونه به آدم نزدیک شده باشه و رفاقت چنانچه با اعتماد کورکورانه همراه باشه دور از اون میشه حماقت و در واقع ما از اونجا آسیب میخوریم. زمانی که ما شاخصه های اصلی اعتماد، احترام و حمایت زیر سوال میشه، یعنی از این مثلث خارج میشه و تو استفاده کردن از اعتماد افراد و یا حسادت و رقابتی که ممکنه با هم داشته باشن، یعنی ما اصلا یه سری عوامل اثرگذار داریم در مورد افراد چی میشه که دوستی هاشون از محور دوستی سالم خارج میشه. یکیش حسادته، یکیش غیبته، یکیش بدگوییه، یکی دیگرش رقابت منفیه، یکی کنترلگریه. یعنی اینها در واقع عوامل اثرگذارن که باعث میشن و یا رد کردن مرزها و انتظارات بیش از حدی که از هم دارن و بهره کشی های روانی. یعنی اینا عوامل اثرگذاریه که میتونه باعث بشه دوستی سالم از مسیر خودش خارج بشه. اما اگر ما داریم راجع به دوستی سالم و هدفمندی که کمک میکنه بهمون صحبت میکنیم، مسلما باید اون مثلث اعتماد، احترام، حمایت رو در واقع در بر بگیره به عنوان ستونهای اصلی این سه پایه ارتباطی. اما اگر که من در واقع ببینیم، ما گاهی هم از افراد سوال میکنیم، بسیاری از افراد البته فراموش نکنیم گزارش میکنن از احترام بیش از حد صدمه خوردن، از اعتماد بیش از حد صدمه خوردن و از حمایت کردن بیش از حد هم میتونن صدمه خورده باشن. و این در واقع از کجا میاد؟ این مثال ممکنه که برگرده به اینکه ما اصلا چی میشه که از محور تعادل خارج میشید. یعنی این مثالش برمیگرده به شخصیت خود من به عنوان فردی که چرا احترام بیش از حد میذارم یا چرا اعتماد بیش از حد میکنم. آیا این نشان دهنده ساده لوحی من نمیتونه باشه؟ نه اینکه مثلا من بگم آدم ساده زیستی هستم، همه آدمای خوبی هستن. برای انسان ها ما به ویژگی های خوبشون توجه میکنیم و بعد باهاشون معاشرت میکنیم، اما این به این معنا نیست که واقع بین نباشیم و یا به نکات هشدار توجه نکنیم. که اگر این باشیم 100% میتونیم تو هر ارتباطی، چه دوستی عادی چه دوستی که عمق داره، ما در واقع میتونیم آسیب بخوریم. و البته که خیلی وقتا در سنین پایین‌تر بیشتر این اتفاق میفته، مثلا در دوره‌های نوجوانی تو دوستی‌هاشون میگم مثلا من اعتماد کردم سنم خودم شد، اصلا هیجان‌ها در اون سن کنترل نمیشه. اما اگر در بزرگسالی من دوستی‌هایی رو دارم که این دوستی‌ها به من صدمه زده، جا داره که یه بازبینی بکنم کل روابطم رو. و من خیلی دلم میخواد یه جمله ای رو بگم، اونم این که البته فراموش نکنید، اگر من به عنوان یه انسان فردی هستم که با تمام یا بیشتر آدمای دور و برم مشکل دارم، فراموش نکنید مشکل تو منه. نمیتونم بگم تمام آدمای دور و برم، همه آدمای مسئله داری هستم، من انسان هستم. بنابراین یه وقتایی هم خاصم باید نگاه بکنیم که اگر چیزی برای ما گزارش میشه به عنوان ارتباط سطحی و یه بد و اینها، آیا من با همه مشکل خوردم یا اینکه نه، هستن افرادی که من باهاشون ارتباط خوبی هم دارم، اما خب از یه جاهایی هم ممکنه که محور تعادل رو رد کردم، مرزها رو رد کردم، اعتماد بیش از حد کردم و
چالش
استفاده بعد.
خب دکتر، ما یکی از بازه‌های زمانی که بسیار با این موضوع رفاقت و دوستی مشکل داریم، دوره نوجوانی. خودتون هم اشاره کردید به این موضوع. حالا خانواده میاد به فرزندش میگه که فرزند من، عزیز من، نسبت به آن چیزی که سطح خانوادگی ما نشون میده، فرهنگ ما نشون میده و رفتار ما نشون میده، دوستی شما با آقای یا خانم ایکس هیچ تعریفی نداره و این اتفاق برخلاف اون چیزی که خانواده انتظار داره باعث گارد گرفتن فرزند میشه و فاصله میگیره از خانواده و سعی میکنه روابطشو با دوستانش ادامه بده. مدیریت رفتار برای خانواده در این اتفاق چگونه باید باشه؟
ببینید، ما اول باید به این نکته توجه بکنیم که دوره نوجوانی دوره شکلگیری خوبیت و رفتن به سمت استقلاله و اولین چیزی که یک نوجوان به عنوان استقلال فردی برای خودش میخواد عضویت در گروه‌های همساله و خارج از فضای امن خانواده، و اتفاقا تعصب خیلی زیادی رو هم روی دوستانش رو نشون میدن.
بله.
و مکرر هم آسیب میخورن، یعنی نگاه میکنیم ما بهشون تذکر هم دادیم بعد دوباره تذکر مشابه میدیم دوباره آسیب مشابه. ولی واقعیت اینه که یکی از روش هایی که بسیار میتونه اثرگذار باشه برای که ما بتونیم جهت‌دهی خوبی به نوجوانمون داشته باشیم این هستش که ما از روش دفاع منفی استفاده کنیم. دفاع منفی یعنی که من یاد بگیرم اگر دوستی با فرزند من در حال معاشرته و من فکر میکنم که اون از لحاظ شخصیتی باش متفاوته و میتونه بهش آسیب بزنه، لزوما نیام بگم با این نگم که با علی چرا میگردیم، حسن مثلا اینجوری اصلا در حد ما نیست،
حتی رفتارها خشونت هم داره گهگوری از خانواده،
یعنی جذب بیشتری نسبت به اون چیزی که پرهیز داده میشه فرد ممکنه پیدا بکنه. بهتر هست که ما اگه در اون فرد ویژگی‌های مثبتی میبینیم اول ازش دفاع کنیم، ویژگی‌های مثبتش رو بگیم، ویژگی‌هایی که مثبتی که به واقعیت نزدیکه میتونیم به اونها اشاره بکنیم و بعد از تک جمله‌هایی استفاده بکنیم که ولی ای کاش این ویژگی رو نداشت و تمام دیگه، باید ما مکالمه رو همینجا در واقع خاتمه بدیم که در واقع فرزندمون فکر نکنه که ما با هر کی دوست میشه میریم میگیم این مثلا خونش کجاست، این مثلا پدر مادرش کیه، این مثلا چرا اینجوری لباس پوشیده یا چرا مثلا این شکلی بوده. میتونیم که مثلا حتی اگه یه زیبایی ظاهری داری میگیم مثلا دختر زیباییه یا مثلا پسر خوشقد و بالایی هم هست، خیلی هم مثلا خوشخنده است، یعنی چیزایی که ممکنه واقعی باشه، ولی ای کاش یه مقدار مؤدب‌تر بود. بعد دوباره مثلا دفعه بعد دو تا ویژگی مثبت بگیم، یه ای کاش بذاریم بگیم مثلا ای کاش که مثلا شبا زودتر برمیگشت خونه یا مثلا بیشتر به حرف والدینش گوش میداد یا انقدر پرخاشگر نبود. اینها باعث میشه فرزند من یه مقداری حداقل فکر بکنه به این موضوع. و اما آنچه که آقای اعتصام، من پسر خودم 20 سالشه، بخوام از تجربه فردین بگم، فکر میکنم رفاقت والدین، هم والد همجنس هم غیر همجنس با فرزند میتونه اثر بزرگتری داشته باشه. یعنی ما ترزنشش نکنیم و بعد ما وقت بذاریم برای معاشره، یعنی ما دوستان خانوادگی داشته باشیم، نه اینکه بگیم من دوستاشو نمیشناسم، بگیم خب تلاش بکن که با خانواده‌هاشون ارتباط بگیری. میگه راه به من نمیده. بگیم خب آیا سرمایه گذاری کردی قبل‌تر از این با خانواده ها وقت بذاری دوست بشی بری بیاری؟ میگه من وقت ندارم، اصلا خوشم نمیاد با کسی برم بیام. خب این در واقع ما همه درا رو خودمونم بستیم، فرزند من خودش که میشه راه میفته میره با خانواده آشنا میشه با بچه هاشون آشنا میشه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید
و دیگه مدیریتی هم نمیشه،
بله از دستمون خارج میشه. در واقع ما وظیفه ای داریم به عنوان والد که از همان دوران دبستان شروع کنیم افرادی رو که دوستی های خانوادگی میشه برقرار کرد، تو دوران مدرسه حضور با در واقع اولیای دیگه، نه اینکه من هیچ کدومو شرکت نکنم، هیچ جایی هم نرم بشینم بگم نه من حوصله‌ام ندارم با مامانا جایی برم با باباها جایی برم، از من نخواد. و ما نمیتونیم در بعض زندگیمون گندم مثلا بکاریم از اون بر مثلا آناناس بخوایم برداشت کنیم. خیر، ما هر چیزی که در واقع کشت کنیم همونو برداشت میکنیم و اگه من وقت نذارم نمیتونم انتظار محصول حرف شنوی داشته باشم از فرزندم یا اینکه بخواد مثلا همراهی رو داشته باشه. ما خیلی وقتا با نوجوانی که صحبت میکنیم میگیم خب مثلا مشکل خانواده چیه، میگه مامان من خودش هیچ دوستی نداره، پدرم خودش هیچ دوستی نداره
و این خیلی جنبه سنگینه.
از منم انتظار داره که منم هیچ دوستی نداشته باشم. اینکه من به عنوان بزرگسال الان دوستی دایره دوستی محدوده یا ندارم توجیه خوبی نمیتونه برای فرزندمون باشه، برای اینکه تو هم نباید معاشرت بکنی، مگه ما چمون شد اگه نرفتی نیومدی. و اینها این جمله هایی که دور کننده است. به نظرم بهتره که ما وقت بگذاریم و خودمون هم در واقع توی اون شرایط معاشرت قرار بدیم. بسته به جنسیت نوجوان، والد همجنس نقش پررنگتری رو پیدا میکنه برای اون معاشرت ها.
بله،
فراموش نکنیم اگر که ما تصمیم میگیریم دارای فرزند یا فرزندان بشیم اول باید با مسئولیت والدی آشنا باشیم.
و چه جمله طلایی گفتید خانم دکتر، ای کاش که اولین جمله‌ای که والدهای محترم قبل از بچه دار شدن بهش فکر میکنن، همین جمله طلایی شما باشه که مسئولیت‌هاش رو اول باید بسنجن. گفتگو بسیار جذاب خانم دکتر، خودم مشتاقم ادامهش بدم اما زمان ما بسیار محدوده و باید ادامه گفتگو رو به فردا موکول کنیم که از ساعت 17 تا 19 با برنامه تهران تعطیل نیست همراه مخاطبینمون هستین. بسیار همالی، از شما ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. گفتگو داشتم با سرکار خانم دکتر دارینی، کارشناس حوزه روانشناسی. اینجا تهران تعطیل نیست، رادیو تهران.
با عرض سلام و ادب و احترام، من میخوام بگم بهترین رفقای من پدر مادر خودم هستند و پدر مادر همسرم و در نهایت خود همسرم. با سپاس از برنامه بسیار بسیار خوب شما.
الهی که در این روند قشنگ زندگی سرکار خانم زاهر موفق و پیروز باشید و همونطور که تا این لحظه در کنار همسر و زندگی قشنگتون لذت بردید، ادامه ای را هم پر باشه از قله های پر افتخار. 18:55 دقیقه ثانیه های نهایی برنامه تهران تعطیل نیست، رادیو تهران داره به شما عزیزان تقدیم میشه. داریم راجع به رفاقت گپ میزنیم، باور بفرمایید. اما آخرین بخش از برنامه امروزمون رو اختصاص میدیم به حوزه خبرهای فرهنگی و باید سلام کنم به سرکار خانم نسیم بختیاری، خبرنگار محترم حوزه فرهنگی. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام به شما و شنوندگان فرهنگی دوست برنامه، عصرتون بخیر باشه.
ممنونم از شما و همراهیتون، در خدمت شما ایم سرپا.
اولی خبر این که نمایشگاه گروهی تهران با یادی از درگذشتگان جنگ تحمیلی 12 روزه فردا 27 تیر در گالری آتیویشن افتتاح خواهد شد. در واقع این نمایشگاه با یادی از درگذشتگان این جنگ و یادآوری اهمیت پایتخت شکل گرفته. هنرمندانی مثل بزرگمهر حسین‌پور، آرمان یعقوب‌پور، مرجان نعمتی، بهروز مجیدی از جمله هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه میتونن هر روز از ساعت 11 تا 20 به این گالری مراجعه کنن. اما از جمله فیلم‌هایی که به تازگی یعنی از چهارشنبه 25 تیر روی پرده سینماها اومده، فیلم سینمایی ترک عمیق به نویسندگی و کارگردانی آرمان زرین‌کوب و همچنین با بازی رضا بابک، بابک انصاری و گلچهره سجادی است که منتقدان بازی رضا بابک در این فیلم رو تحسین کردن. به غیر از این فیلم هم آنجا همان ساعت سیروس الوان و زعفرانی 14 تیر سید علی هاشمی هم تنها یک هفته از اکرانشون در سینما میگذره و به نسبت فیلم های جدیدی هستن. همچنین فیلم کمدی مرد عینکی به کارگردانی کریم امینی از چهارشنبه اول مرداد روی پرده سینما ها میره. اما خبر بعدی این که رویداد ویژه جلوه‌هایی از هنرهای تجسمی عاشورایی با بهره‌گیری از فناوری ویدیو مپینگ و پیکره نمادین برج آزادی تهران به نمایش در میاد. این کار بخشی از مجموعه رویدادهای در سوگ صرف هست که با محوریت روایت بصری و آیینی عاشورا در واقع طراحی شده و روز جمعه 27 تیر همزمان با دهه دوم محرم اتفاق میفته.
خب چه اتفاقی در این مراسم میفته علاوه بر جلوه های عرض بخدمت شما که عاشورایی؟
همین گفتم که ویدیو مپینگ مثلا با کمک نور و تصویر این اتفاق میفته و همزمان با این در سوگسر یه سری نمایشگاه های مربوط به هنرهای تجسمی و هنرهای دیگه در برج آزادی برگزار میشه. اما نمایش کودک و نوجوان سیمرغ نامه به نویسندگی
زمان اون بسیار کوتاهه. خان بختی اگر سریع تر لطف بفرمایید.
نمایش کودک و نوجوان سیمرغ نامه به نویسندگی کارگردانی و آهنگسازی مریم شریف‌زاده با برداشتی از منطقه و طیر اثار نیشابوری از امروز 26 تیر در فرهنگستان